خانم پریسا نصرآبادی، یک فرصت دیگه پیش آمده برای یک گفتگوی دیگه، این بار همزمانی با برگزاری و بزرگ داشته روز زن 8 مارس خواهد بود. ابتدا خوش آمد میگم به شما، امیدوارم که خوب باشید.
مرسی، ممنون خانم هاشم. من هم از اینکه مجددن تونستم در خدمتتون باشم خیلی خوشحال هستم و امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفید فایده‌ای با هم داشته باشیم.
بله، قبل در مورد وضعیت خودتون صحبت کردیم، وضعیت تحصیلی و دانشجویی خودتون. البته به این موضوع خواهیم پرداخت. یک موضوع دیگه رو فعلا در دستور روز داریم، بزرگ داشته روز زنه. بخاطر که فقط در حد یک شعار نمونیم، در حد یک تیتر نمونه، ما اینم شما با ما یک از نسل جوان دانشجویی که در دانشگاه تحصیل میکنید برخورد میکنید با مشکلات زنان، از نظر شما گرامی داشته این روز لازمه یا چه جوری میبینید؟
درسته، از کام خدمتون که اولا که سابقه یه جنبش زنان و در واقع همین روز 8 مارس که به صورت سمبولیک به عنوان روز گرامی داشت زن در واقع در جهان به رسمیت شناخته شده، اساسا گره خورده هست با تاریخ چپ، با تاریخ مبارزات جنبش چپ و سوسیالیستی در جهان. و اساسا این جنبش در واقع از دل جنبش سوسیالیستی زنان به شکل مترقی خودش رو پیدا کرده و 8 مارس هم در واقع یک برهه‌ای از همین بخش مبارزات سوسیالیستی و ضد سرمایه‌داری و ضد استثماری نظام موجود بوده که در واقع به صورت سمبولیک حالا گرامی داشته شده. از کام خدمتون که بحث مسئله زنان در هر حال یکی از مسائل بسیار عمده در جوامع مختلف به خصوص در جوامعی مثل کشور ما هستش که در حال حساسیت این موضوع رو به دلایل مختلف بیشتر هم میکنه. قطعا این روز لااقل به صورت سمبولیک که دائما داره هر سال گرامی داشته میشه، اما خب صرف این هم کفایت نمیکنه. در واقع این که این روز گرامی داشته میشه، گرامی داشتش به توسط و به وسیله جنبش های اجتماعی که در عرصه زنان در واقع دارن فعالیت میکنن در واقع داره اتفاق میفته هر سال، که متاسفانه خب با توجه به اینکه من یک دانشجوی چپ و سوسیالیست هستم معتقد هستم که خب این بدنه چپ جنبش زنان هنوز در ایران خیلی قوی نشده و به نسبت بخش بدنه لیبرالیش مسبوق به سابقه نیست و خب جنبش زنان بیشتر در ایران با سرقه و رنگ و بوی لیبرالی خودش هستش که به رسمیت شناخته شده، که در واقع با متدها، خواستها و مطالبات لیبرالی که بیشتر متمرکز هست بر مسائل حقوقی و مدنی در واقع داره پیش رفته و تا حالا در واقع شناخته شده در عرصه جامعه. و اون بخش چپ جنبش زنان، زنان هنوز نتونسته به اون سطح از در واقع کارآمدی و متشکل شدن دست پیدا بکنه که بتونه در واقع، چون به نظر میرسه که جنبش چپ زنان یعنی از منظر چپ به مسئله زنان نگریسته بشه قطعا پوشش بیشتری میده به مسائل و بحران‌هایی که زن در جوامع مختلف با اونها مواجه هستش. چون ببینید صرفا مسائل حقوقی و سیاسی و مثلا مدنی زنان نیستش، بحث طبقاتی نادیده گرفته میشه.
خانم نصرآبادی اجازه بدید یه مقدار وارد جزئیات بشین. شما گفتین که کلن این حرکت جنبش بزرگ داشته روز زن یک بدنه و پیشینه چپ داره. میدونیم که به هر حال بیش از 100 سال پیش کارگران زن در کارخانه های آمریکا دست به اعتراض دادن برای زیاد حقوقشون. اتفاقا یک عده از افرادی که خودشونو در واقع متعلق به این گرایشات چپ دونن معتقدن که جنبش زنان یک حرکت بیهوده ای، باید در واقع اول مسائل طبقاتی حل بشه بعد مشکلات زنان خود به خود درش حل خواهد شد. من فکر نمی کنم نظرتون این باشه که اول مشکلات طبقاتی باید حل بشه بعد مشکلات زنان، چون مشکلات زنان در همه اقشار، لیبرالی بگیرین چپ بگیرین، تو همه اقشار وجود داره.
بله خواهش میکنم. ببینید از منظر چپتی به مسئله زنان نگریسته میشه. در واقع مسئله زنان چیزی منفک از مسئله در واقع تضاد طبقاتی موجود در نظام سرمایه تلقی نمیشه. و این ولی این که در واقع یک زنجیری از مبارزات ضد سرمایه‌داری و ضد استثماری تلقی میشه دلیل بر این نیستش که جنبش زنان به صورت در واقع مجزا و به عنوان یک جنبش مستقل به رسمیت شناخته نشه، بلکه به موازات و در طول مبارزات طبقاتی مبارزه زنان هم باید ادامه پیدا بکنه، چون اینجا بحث ستم مضاعف در واقع مطرح میشه و فکر نمی کنم این نگرش مکانیکی به مسئله زنان که صرف مبارزه طبقاتی و در واقع حل کردن مسائل از منظر طبقه کارگر و در واقع از کانال جنبش کارگری میتونه به مسئله در واقع بحث رهایی زنان بی انجامه کفایت نمی کنه. ببینید بحث جنبش زنان، جنبش رهایی بخش زنان که چپ در واقع بیشتر این رو الگوی خودش قرار میده، جزئی از جنبش رهایی بخش انسانه، چیزی از این منفک نیست. اما همونطور که گفتم این به این معنا نیست که این کاملا باید به فراموشی سپرده بشه و به یک سیر و به یک روال خود به خودی واگذار بشه که احتمالا مثلا در بلندای تاریخ حالا نمیدونم یا در تحلیل نهایی اگر مسئله طبقاتی رفع بشه مسئله زنان هم حل خواهد شد. اینها دو مسئله هستن در طول هم که بحث مبارزه طبقاتی به هر حال بحث خیلی استراتژیک چپ هستش، که ولی منتها این مانعی از که در واقع این دلیلی مبنی بر این که بحث زنان بخواد مقفول بمونه و در واقع نادیده گرفته بشه و تلاشی مضاعف و تلاشی جداگانه در کنار بحث پیگیری مبارزات طبقاتی صورت نگیره دلیلی بر این نیست و این قضیه باید قطعا به صورت مجزا و مستقل در پیوند با مبارزه طبقاتی کاملا و بر مبنای استراتژی‌های کلی چپ در واقع باید این قضیه هم پیگیری بشه.
تلاشایی که نام بردی در کشورها در منطقه‌های مختلف هم بسی به وضعیت اون کشور این تلاش ها جریان پیدا میکنه. مثلا در کشورهای اروپایی با توجه به ویژگی هایی که دارن، یه دموکراسی نسبی که در اونجا هست به یه شکلی انجام میشه، تلاش ها مبارزات زنان همچنان ادامه داره، در آمریکا به یک شکل، البته نه مثل اروپا، و در کشورهایی مثل ایران، کشورهایی که به به جهت آگاهی فرهنگی عقب هستن، تلاش ها در ایران یه به شکل‌های در جریانه از طرف فعالین زنان، میتونن همه اقشار نظری رو در بر بگیره، ولی از نظر شما کدام تلاش‌ها مفید خواهد بود برای اساساً آگاه سازی خود زنان به وضعیتشون، به حقوق از دست رفتنشون یا حقوقی که باید کسب بکنن؟
ببینید والا تجربه که در پیش سال‌های گذشته در واقع نشون به این ترتیب نشون داده شده که در واقع دستاوردهای خیلی عمیق و خیلی قابل توجهی از جنبش لیبرالی زنان در واقع بیرون نیومده. چون با توجه به اینکه ایران به هر حال یک جامعه هستش که حالا به هر حال در چارچوب سرمایه‌داری می‌گنجه از یک طرف، از طرف دیگه به هر حال یک حکومت مذهبی هستش، این حکومت مذهبی به هر حال یک مقدار این حلقه ها رو تنگتر میکنه. یعنی مثلا مسئله حقوقی زنان بسیار مسئله خیلی در واقع چیز بحرانزایی هستش، از این جهت که حل شدن یک سری از مسئله حقوقی زنان کاملا منوط هستش به تغییر در یک سری اصول و قوانین احکام شرع، و بنابراین در چارچوب مثلا یک حکومت مذهبی اینها به سادگی قابل تحقق نیستن و شاید اصلا قابل تحقق نباشن به یه روایتی، و اساسا صرف این مطالبات حقوقی هم کفایت نمی کنه. یعنی این مطالبات درسته که به هر حال یک بخش از مطالبات زنان در کلیت یعنی در برگیرنده اقشار و طبقات مختلف هست، اما به هر حال اولویت بندی های صورت میگیره دیگه از جانب جریانات مختلف. جریانات لیبرال اولویتشون رو مطالبات حقوقی سیاسی مدنی در واقع تعریف میکنن که خود جنبش شب اینها رو در واقع اگرچه حقوق دموکراتیک رو در واقع به رسمیت میشناسه، کمان که اصلا در تاریخچه در واقع جنبش جهانی زنان میبینیم که اصلا حقوق دموکراتیک زنان هم در کشورهای در واقع با دولت‌های سوسیالیستی بوده که محقق شده. اولین کشورهایی که مثلا به زنان حقوق دموکراتیک و لیبرالیشون یا به یه روایتی به رسمیت شناختن مثلا بعد از انقلاب اکتبر مثلا تا جمهوری شوروی بوده، مجارستان بوده، مکزیک بوده و حتی کشورهای سرمایه‌داری و لیبرالی امثال مثلا سوئیس در اولویات آخر بودن. شاید نمیدونم تا دهه های آخر قرن بیستم بود که دست حقوق حق رأی زنان رو به رسمیت شناختن. بنابراین میبینیم که در نهایت جنبش زنان علاوه بر اینکه حلقه این در واقع دایره رو گسترده تر میکنه، یعنی خودش رو محدود نمیکنه، جنبش چپ زنان به پیگیری مطالبات مثلا حقوقی، سیاسی، مدنی زنان و حالا شاید اولویت رو هم به یک معنا بهشون نمیده، اما به هر حال اونها رو تحت شمول خودش قرار میده. از طرف دیگه از این جنبش چپ زنان هستش و جنبش رهایی بخش زنان از منظر چپ هستش که میتونه علاوه بر این خواسته‌ها و مطالبات، خواسته‌های اصیل‌تر در گروه در واقع بحث طبقاتی، مسائل طبقاتی رو در واقع بر بگیره و بحث زنان رو در واقع با یه بگونه رادیکال‌تر و ریشه‌ای‌تر باهاش مواجه بشه و سعی بکنه که در راستای حل و رفعش در واقع قدم برداره. بنابراین به نظر میرسه که جنبش چپ یعنی جنبش لیبرالی زنان در واقع میتونه یک زیر مجموعه ای از آنچه که در واقع در دستور کار جنبش چپ زنان هستش خودش رو تعریف بکنه، چرا که در نهایت به خصوص در کشورهای جهان سوم، به خصوص در کشورهای مثل کشور ما، یک کشور خاورمیانه یه مذهبی جهان سومی آسیایی، به نظر میرسه که اساساً جریانات لیبرالی و بورژوایی قادر نیستند که حقوق دموکراتیک انسانها رو و به تبع زنان رو در واقع احقاق بکنن به طور کامل. بنابراین جریان چپ قطعا در این زمینه واجد و صلاحیت بیشتری خواهد بود. این چیزیه که تجربه تاریخی نشون داده و این چیزیه که در طبق استراتژی های جنبش چپ در واقع اینگونه تبیین میشه و به نظر میرسه.
بله، چاره میکنیم به بعضی کشورهای اروپایی مثل سوئد، یکی از کشورهای پیشرفته است، زنان خودشون مبارزه کردن، خودشون وارد کردن یه اصلاحات در قوانین این کشور. هنوز هم خیلی فاصله داره با برابری حقوقی زن و مرد در اون کشورها. کشورهایی مثل ایران که خود اعلام کردین جز کشورهای جهان سوم عقب مانده نگه داشته شده یا عقب مانده یا به هر حال با ویژگی های خاص خودشون، هر کوب نقش عمده‌ای داره در عدم پرورش آگاهی مردم زنان که بتونن نقشی در تأثیر گذاری حداقل توی قوانین اون کشور داشته باشن. برابری حقوقی برای تمام زنان مثل کشور ما فکر نمی کنم به این راحتی بشه قوانین رو عوض کرد.
بله، منم اصلا منظورم این نبود که کل جنبش زنان رو قراره یا مثلا ایدئال ما این هستش که مثلا در شرایط فعلی تقلیل داده بشه صرفا به جنبش زنان از منظر چپ، بلکه به یک نوعی میشه گفت در واقع بس این هستش که یک نوع توازن قوا بر اساس اولویت بندی های در واقع و ضرورت هایی که در حال احساس میشه این توازن قوا برقرار بشه. یعنی این که الان فرضاً در ایران دست بالا رو جنبش های لیبرالی مثلا دارن و جنبش چپ خب با توجه به سرکوب رشدن که به هر حال صورت گرفته و اینها به هر حال تا اومده خودش رو پیدا کرده مجددا و یک بازیابی داره صورت میده، هنوز نتونسته به اندازه این جریانات لیبرالی متشکل بشه و بتونه در واقع اون سهمی رو که در جنبش زنان قراره که در واقع به عهده بگیره و قراره چیزهایی رو که نماینده بوده هنوز نتونسته به اون حد برسه. بحثم بیشتر بر روی توازن قوا بود، ولی بحثم اصلا به معنی حذف سایر بخش های در واقع جنبش زنان نبود، چرا که در واقع میشه گفت به یک نوعی تقسیم کار شاید قراره که صورت بگیره. حالا چپ از منظر خودش یک سری مطالبات و خواستهایی رو در دستور کار و اولویت خودش قرار میده که شاید لیبرال ها قرار نمیدن و لیبرال ها به تبعش در واقع یک سری اولویت بندی هایی دارن که شاید در واقع چپ ترجیح میده که واگذار کنه اونها رو در واقع به بخش بدنه لیبرالی زنان، کمان که این بحث اخیر کمپین 1,000,000 امضایی که حتما در جریانش هستید، این شکاف و شقاق رو کاملا نشون میده. یعنی اینکه حالا کمپین 1,000,000 امضایی با یک سری مطالبات خواستهای حقوقی که حتی دست به دامن فتوای آیت الله ها و به هر حال روحانیون میشه برای اینکه بتونه یک سری مطالبات حقوقی رو پیگیری بکنه که چندان هم به نظر نمیرسه که موفق باشه، و متدهایی هم که به هر حال در پیش گرفتن اصلا متدهای جالب و اجتماعی نبود به معنای واقعیش. از طرف دیگه خب میبینیم که جریان چپ با این جریان کمپین 1,000,000 امضایی مرزبندی میکنه بخش اعظمی از چپ اون بخش،
و این کمپین با هدف آگاهی رسانی و تلاش برای برابری جنسیتی در ایران شروع به کار کرد. همین بهتر رو همین مسئله تاکید کنیم، چون خودتون اشاره کردین چقدر موفق بوده. الان خب تعداد زیادی فعال از زنان تو شهرستان ها سعی میکنن صحبت کنن، سعی میکنن به اندازه یک قطره هم شده آگاهی رسانی بکنن. الان اعلام کردین که نمیتونه زیاد موفق باشه، خب علتاش هم بگیم، چون بحثی که در بین خود همین افراد هم به هر حال اختلاف نظرهای وجود داره و بحث داغی فعلا در جنبش زنان. اقدامات رادیکال تر که شما اشاره کردین منظورتون چیه؟ تو این وضعیت چگونه میشه اقدامات رادیکال تری انجام داد؟ بفهمید.
ببینید بحث کمپین متاسفانه بانک خودش رو در واقع کمپین 1,000,000 امضایی تعریف کرده، یعنی در واقع این گویی بنابر این هست که 1,000,000 نفر زن در ایران پای این خواسته و مطالبات رو امضا بکنن و به این حد از آگاهی برسن که مثلا توافقی دارن در سر این خواستها و مطالبات و اون رو امضا بکنن تا این خواستها در واقع محقق بشه، که البته تحققش هم چندان چیز نیستش، یعنی اصلا قابل پیشبینی هم نیست به هیچ عنوان، خوشبینانه هم نمیشه اصلا نگاه کرده این قضیه. صرف نظر از این قضیه، ببینید وقتی بحث از جنبش زنان به میان میاد، یعنی در واقع نوعی حرکت از پایین و با نگاه به بدنه اجتماعی مد نظر هستش. مهمترین معضلی که کمپین داره این هستش که در واقع اصلا متدهای اجتماعی نبوده، شاید اصلا به یک نوعی ضد اجتماعی هم باشه. یعنی اولا که خیلی ظاهرا محدود هستش، ظاهرا به یک سری اقشار و طبقات مشخصی از جامعه که یک بخش اعظم و گسترده یه زنان جامعه رو تحت پوشش قرار نمیده ظاهرن، و اون هدف آگاهی رسانی هم فکر نمی کنم مثلا با یک همچین متدهایی قابل تحقق باشه، که به نظرم می رسه نبوده و چندان در این عرصه هم خیلی موفق ظاهرن نبودن با توجه به چیزهایی که شنیده میشه. صرف نظر از این، همین بحث اجتماعی شدن مثلا جنبش با بدن اجتماعیش هستش که اصلا موضوعیت پیدا میکنه، و اساسا اگر این در واقع کمپین 1,000,000 امضایی در واقع میخواد به عنوان نمادی از جنبش زنان میخواد خودش رو طرح بکنه، در این زمینه کاملا یک شکاف وجود داره. اساسا حرکت اینها حرکتی از درون جامعه و از بطن جامعه و آگاهی سازی و بسترسازی در درون جامعه در بین اقشار مختلف، طبقات مختلف و گروه های اجتماعی مختلف زنان صورت نگرفته. در واقع متاسفانه طبق سایر متدهای لیبرالی کمپین زنان به جای اینکه با توجه به اینکه باید خصلت جنبشی داشته باشه و باید خصلت حرکت از پایین، بسترسازی، آگاهی سازی از درون و بطن جامعه در بین اقشار مختلف و طبقات مختلف جامعه رو باید در دستور کار خودش داشته باشه، به این شکل نبوده و نیست، و متاسفانه باز نگاه به اون بالا هست، یعنی گویی که در شبکه قدرت در اون رؤوس قدرت قراره که اگر چراغ سبزی نشان داده بشه، و اینها در واقع یک نوع التماس دعایی بیشتر نسبت به در واقع سبزنشینان قدرت، چیزی بیشتر از این نیسته. یعنی عملا اون فشار واقعی از پایین، اون فشار واقعی، اون فشار عینی اجتماعی که باید وجود داشته باشه و چیزیست بلند مدت، کاری که شاید بشه گفتش که مقفول بوده در دستور کار جنبش لیبرالی زنان، و شاید بزرگترین نقد چپ هم همین هستش، یعنی انظر چپ به مسئله زنان هم همین هست که باید کاملا این قضیه از پایین صورت بگیره. خب این اتفاق کاملا نیفتاده، نگاه ها به همون شبکه قدرت هست و اینکه مجددا با فتاوا و در واقع در واقع چراغ سبزهای مثلا آقایون آیت الله ها و مثلا روحانیون هستش که قراره باز هم اتفاقاتی
البته واقعیتشون رو بخواین من کمتر نقد دیدم تو این رابطه نسبت به این حرکت در اقدام آگاهیگری توده‌ای مردم و اساساً زنان. واقعیت اینه که نقد همچین سیستماتیکی صورت نگرفته، اشکال اساسی برخورد نشده و راه‌حل‌ها و بهبود کار طرح نشده.
راستش ما به حال میگم ما به حال از منظر جنبش چپ داریم، از درون جنبش چپ زنان در واقع داریم در مورد بحث کمپین اظهار نظر میکنیم و از همون ابتدایی که در واقع بحث کمپین مطرح شد به هر حال یک بخش اعظمی از جبهه چپ در ایران چپ زنان در واقع نسبت به این قضیه مرزبندی کرد، جبهه که حالا در دانشگاه موسوم به جبهه چپ رادیکال شاید باشه و در بیرون از دانشگاه به هر حال شامل گروه های مختلفی از زنان هستش که به هر حال جنبش چپ زنان رو دارن مطالباتش رو پیش میبرن. خب این گروه ها و جریانات مختلف چه دانشجویی چه غیر دانشجویی از مسائل زنان فعال هستن، بیانیه هایی در حال صادر کردن، وبلاگ هایی دارن، سایت هایی هست به این قضیه اختصاص داده شده و در این زمینه به هر حال یک سری مکتوباتی در واقع ارائه شده، بحث و گفتگوها و مجادلاتی همونجوری که گفتی چپاهی با این افراد صورت گرفته و به صورت مکتوب هم البته در اومده و در قالب نشریات دانشجویی به خصوص این قضیه خیلی پررنگ‌تر هم هستش که ما در دانشگاه این قضیه رو پیگیری کردیم. ضمن اینکه به نظر میرسه که یک مقداری ریزش داشته بدنه این کمپین در طی چند ماه گذشته، از یعنی از زمانی که شروع کرد استارت این کار خورده تا به الان چندان پیشرفت قابل توجهی نداشته، ضمن اینکه اون بخشی از بدنه که در ابتدای کار رو هم داشتن به هر حال تا یه حدی داره به تدریج از دست میده و این نشون میده که به هر حال حاکی از یک نقص و یک چیز درونی هستش. به هر حال اینکه ما کمپین رو نقد کردیم از درون جنبش زنان کمپین رو نقد کردیم نه از بیرون جنبش زنان، در حال جنبش زنان اگه به عنوان یک کل واحد در نظر بگیریم به هر حال ما به عنوان بخشی از بدنه یک جنبش کلی زنان این بحث کمپین رو نقد کردیم و در واقع یک جبهه غیر کمپینی ها رو در واقع تشکیل دادیم، جبهه غیر کمپینی هایی که به هر حال معتقد نیستند به راه هایی که جناح کمپینی برای پیش برده در واقع بحث زنان در عرصه اجتماع قائل بهشون هستن و در واقع طرق دیگری رو پیشنهاد میکنن و در این راستا دارن فعالیت میکنن، کار میکنن، دارن متشکل میشن، مکتوب میکنن، سایتی دارن، وبلاگی دارن و در این زمینه به هر حال دارن کار میکنن. در هر حال قطعا باید یک رخداد در واقع اجتماعی سیاسی باید به وجود بیاد تا یک سری مرزبندی های شفاف بشه و این و حول این مرزبندی ها که بر اساس یک نظرگاه هستش در واقع قطبندی صورت بگیره که حالا این قطبندی به شکل کمپینی غیر کمپینی در حال حاضر وجود داره، اما این خب به هر حال چیزیست در واقع این دلیل بر این نیستش که حالا ما داریم از بیرون به اینها نگاه میکنیم یا اینها از بیرون ما دارن مثلا ما رو مورد انتقاد قرار میدن، کاملا در درون جنبش چپ این قطبندی و پولاریزاسیون اتفاق افتاده و به نظر هم میرسه که کاملا چیز اصیلی باشه یعنی به هر حال این جریان این مرزبندی به هر حال پیش میره، حالا به تدریج این قضیه نشون داده میشه و اینکه به هر حال هر کدوم از این جریانات چقدر قدرت داشتن، چقدر تلاش کردن تا در واقع با اون چیزی که ایدئالشون بوده در این عرصه برسن دست پیدا بکنن.
خانم نصر آبادی شما از محیط و فضای دانشگاه صحبت کردید، کلا وضعیت دانشجویان دختر خوبه بررسی بکنیم، ایجاد محدودیت تحصیلی برای رشته های تحصیلی برای دانشجوی دختر، محدودیت های دیگه، پوشش، اینها همه مسائلی هستن که خوبه تو رابطه صحبتی بکنیم.
بله خواهش میکنم. ببینید ما بحث داخل دانشگاه به هر حال برای ما مسئله مهمی هستش چون به هر حال ما در حال حاضر شأنیتمون شأنیت یک دانشجو هستش که داریم فعلا کار میکنیم، از این جهت مثلا ما تصمیم داریم که برای 8 مارس تجمعی در داخل دانشگاه رو داریم براش در واقع تلاش میکنیم کار میکنیم که تجمعی برای 8 مارس در دانشگاه برگزار بشه صرف نظر از تجمعاتی که احتمالا مثلا توسط گروه های مختلف ممکنه در بیرون دانشگاه برگزار بشه که در واقع این تجمعی هستش با حضور اکثر گروه های مختلف و در واقع تک های مختلف فکری خستبندی که در دانشگاه حضور دارن. دیگه این خستبندی که در بیرون دانشگاه انقدر عمده هستش، در درون دانشگاه خیلی چیز نیستش، انقدر پررنگ نیستش و ما روی این مسئله کاملا تاکید داریم، چون به هر حال در داخل دانشگاه هم یک سری مسائل صنفی مطرح هست که به هر حال این جزء مطالبات عمومی جنبش زنان نیست، ولی مسائل بسیار مهمی هستن. یکیش مسئله پوشش هست، اینکه به هر حال دانشجویان دختر دائما به هر حال مسئله صنفی دختران در دانشگاه هم به هر حال مسئله خیلی مهمی هست که جزئی از مطالبات عمومی جنبش زنان نیست و باید حتما بهش پرداخته بشه و ظرف این کار هم دانشگاه هست که ما اینها رو پیگیری میکنیم. درست تبعیضی که به هر حال وجود داره در زمینه پوشش خب کاملا خودش رو نشون میده و اینکه به هر حال دختران از نظر پوشش دائما انگار شمشیر دموکلسی بالای سرشون هستش که دائما روانه کمیته انضباطی، برخوردهای زشت اساتید، رفتارهای ناجور حتی کارکنان و کارمندان دانشگاه ها، دانشکده ها و حراست، نمیدونم بسیج دانشجویان، جریاناتی که به هر حال از لحاظ مذهبی قوی تر هستن، اینها قرار میگیرن. بحث مسئله پوشش نزدیک طرف هست. تو بحث خوابگاه ها امکانات کمشون، اینکه ساعت آمد و رفت دختران به خوابگاه ها خیلی محدود هستش، مثلا کفش در واقع میتونه مثلا 8:30 شب هستش ورودشون به خوابگاه ها که این خیلی در واقع تحت فشار قرار میده خیلی از دختران رو. بعد مسئله خیلی گسترده از بحث سهمیه بندی هستش که قرار ظاهرا صورت بگیره، یعنی گویا قراره که بیش از 30% ظرفیت دانشگاه اختصاص پیدا نکنه به جنبه دختران، یعنی کاملا این قضیه جلوش گرفته بشه و محدود بشه، یعنی در واقع به نوعی داره شایستگی های دختران داره زیر سوال میره و داره نادیده گرفته میشه با توجه به اینکه یک درصد کثیری از دانشجویان رو دارن تشکیل میدن در دانشگاه ها سال به سال. از طرف دیگه همین بله بحث رشته های مختلفی هستش که به هر حال اختصاص پیدا میکنه فقط مثلا جنسیت مرد و این محدودیت و تبعیض داره قائل میشه و بسیار مسئله عدیده هستش که در این زمینه ما باهاش مواجه هستیم، به خصوص حالا اگر که در واقع افرادی هم باشن که به نوعی فعال اجتماعی سیاسی هم باشن که در واقع به نوعی هنجار شکن هم باشن در داخل دانشگاه که به صورت کاملا مضاعف تحت فشارهای قرار میگیرن، اقسام در واقع انک ها و اتیکت های اخلاقی، اتهامات در واقع ناروایی که بهشون نسبت داده میشه برای اینکه تحت فشار قرار بگیرن و وارد این عرصه ها نشن و در واقع به نوعی محدودیت و ممنوعیت از حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی سیاسی در واقع داره براشون در دانشگاه تدارک دیده میشه. این مسئله هستش که خیلی مهمه و به هر حال ما این جزء وظایفمون هست و در دانشگاه پیگیریش میکنیم کاملا.
بله خانم نصرآبادی، رسیدیم به طرح اولین سوالم. وضعیت خودتون، شما چندی پیش احضار شده بودین به کمیته انضباطی دانشگاه، نتایج اون چی شد؟ این احضار و رفتنتون و وضعیت تحصیلیتون
من...
کجا کشید؟
بله ولی ما اون دفعه خدمتون عرض کردم، گفتم که من احضار به کمیته انضباطی به حال رفتم دفاعیتم رو ایراد کردم و بعد از اینکه تصمیم اتهام شدم به حال دفاعیتم رو نوشتم و در واقع اومدم بیرون. هنوز تا در واقع تا این لحظه هنوز خبری نشده از اینکه حکم اولیه‌ای که برای این در واقع جلسه برای من مقرر شده دقیقا چی هستش. هنوز این قضیه مشخص نشده، ضمن اینکه من هنوز در گرفتن مدرک لیسانس هم گرفتار مشکل هستم با اینکه در... یعنی در واقع معلوم نیست که داره در چه پروسه پیچیده میشه این قضیه دریافت گواهی لیسانس، چون کاملا موضوعیت خارج تمام همچلوسیه من، چون برای من دانشجو فوق لیسانس هستم الان، در واقع من لیسانس بودنم به رسمیت شناخته شده است که الان دارم در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکنم، اما از ارائه مدرک دارم به من خودداری میکنم. خب به هر حال مثلا ما در نهایت میخوایم با اون مدرک مثلا کاری داشته باشیم، شغلی داشته باشیم که خب مثلا ما از اینجا حتی بخوایم تحت فشار قرار بگیریم خب ما قرار نمیگیریم، یعنی مثلا من ترجیح میدم حالا شغلی رو مثلا انتخاب میکنم به هر تقدیر که حالا خیلی در گروه مدرک لیسانس من نیست، حالا مثلا ممکن راننده آژانس باشم ولی در واقع این قضیه نمیتونه مانع بازدارندهی برای این باشه که من مثلا فعالیت هم رو در سال دانشگاه در اجتماع بخوام مثلا رها بکنم. از این جهت هستش که یه همچین چیزهایی هم هست و دیگه اون سایر اون محدودیت هایی که به عنوان به هر حال مسئول سنسی دانشجوی دخترم اسم بردم خب به هر حال مشمول ما هم مشمولش هستیم کاملا، شاید به یک نوعی موضوعات با توجه به اینکه برها سابقا منم تو دانشگاه زیاد هستش به یه نوعی گاه پیشونی سفید هم شاید شده باشیم، ولی خب به هر حال ما همچنان داریم به کارمون ادامه میدیم و امیدوارم که در واقع یه مثمر ثمر بوده باشه تمام تلاشایی که کردیم، یک نتیجه حداقلی از این قضیه بگیم. ولی اصلا ناامید نیستیم یا پشیمون نیستیم تا این لحظه که شخصا همچین حسی به هیچ عنوان ندارم.
ولی یه زن آگاه بودن، تفکرات مشخص چپ داشتن، یک فعال دانشجو بودن و البته مشکلات و مسائل خاص خودش هم داره. خانم پریسا نصرآبادی، من از شما خیلی سپاسگزارم، ممنونم که وقتتون رو برای ما گذاشتین و
خواهش می‌کنم.
بله، اگه صحبت دیگه ای دارید، پیامی دارید برای بزرگداشت روز جهانی زن در جهت همبستگی زنان، پیام خاصی دارین لطف کنید در چند دقیقه بفرمایید.
من از شما تشکر میکنم که این فرصت در اختیار من قرار دادین و من واقعا به امید اون روزی هستم، لحظه لحظه داره در این امید سفری میشه که در واقع ما بتونیم کاملا بشوریم با کمک و در واقع اتحاد و همبستگی همه زنان برای رهایی بخشی زنان و رهایی بخشی انسان و اون دنیای بهتر رو بتونیم در واقع بهش دست پیدا بکنیم و بتونیم در واقع بشوریم بر علیه تمامی در واقع آنچه که مناسبات سرمایه، این نظام استثماری، این نظام در واقع که قید و بند زده به دست و پای انسان‌ها و انسان‌ها رو در واقع از خودشون بیرون کرده، از خود دیوانه کرده و بتونیم از این نظام رها بشیم و به اون چه که در واقع ایدئالمون هستش دست پیدا بکنیم.
بله، البته که جهان دیگر ممکن است. پریسای عزیز خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم. قربان شما.